دلالت بر قدرت اختراع دارد آیات قرآن در همین مفهوم روایاتی هم داریم آیاتی که دلالت بر قدرت اختراع دارد. مدعا چیه؟ مدعا این است که ما میخواییم در شبهات تحریمیه قائل به براءت بشیم. اگر قائل به براءت بشیم مستدل ادعا میکنه که قول به براءت افتراء علی الله. چرا؟ به این بیان که وقتی فرض میکنید که این شبهه است، یعنی حکم شما نمیدونید، نسبت دادن ترخیص و براءت به خداوند متعال این افتراء علی الله، چون قول بدون علم و بدون دلیله. خب کسی به این انقلاب میکنه که آقا اگر اینطور باشه خب قول به احتیاط هم افتراء علی الله، چون شما هم میگید شبهه هست دیگه، معنای شبهه اینه که ما نمیدونیم. بعد نمیدونیم چجوری پیش در آوردید که وجب الاجتناب میشه قول به غیر علم دوباره باز افتراء علی الله. اخباری جواب میده، میگه من نگفتم وجب الاجتناب، من گفتم وجب الاجتناب به معنای این که توقف کنیم احتیاطاً، چون نمیدانیم حکمش چیست. نه وجب الاجتناب یعنی خداوند متعال گفته است وجب الاجتناب، وجب الاجتناب که من میگم افتراء توش نیست، چون وجب الاجتناب دو جور میشه گفته بشه. یه بار میگیم خدا گفته وجب الاجتناب میشه افتراء علی الله، همونطور که براءت یعنی ترخیص، تو مخابی که خدا گفته ترخیص میشه افتراء علی الله. اما من میگم وجب الاجتناب رجاءً، یعنی چی رجاءً؟ یعنی اگر این حرام باشه خب ما اجتناب کردیم، اگر حلالم باشه، حلال یعنی جایز الوجه، میشه انجام بشه میشه انجام نشه. من میگم اجتناب یعنی چه حرام باشه چه حلال باشه ما رعایت جانب واقع رو انجام دادیم، پس من نسبت به خدا عزیز متعال نمیدم که بشه افتراء علی الله. پس این دلیل از جانب یعنی دلیلی که حد اقل ما هست، پس اگر احتیاط شاید داشتیم خیلی بریم، اگر بگیم روایت گفته خب میگیم مثلا نه احتیاط رو به خدا نسبت میدیم و دلیل داریم. خب میگه اصلا اینجا دیگه از این محل نزاع نیست. تو بینید تقریر من رو از اول بیایید با هم ببینید، از گفتم مدعا اینه که ما بخواهیم براءت قائل بشیم تو شبهه، اخباری به ما میگه که خب این افتراء علی الله خدا از این سوال چه به تو گفت تو مباح کار مباح ترخیص داری، تو داری ترخیص و اباحه رو به خدا نسبت میدی، مجاز نیستی. بعد ما به او اشکال میکنیم، ما اخبار ما یه اصولی براءتی میگه خب احتیاط تو هم افتراء علی الله، تو تا داری وجب الاجتناب خب خدا نگفته. این اینجا خدا نگفته، اگر اون رو با احتیاط نقلی داشته باشه میگه خدا گفته، اون دعوا نداریم. لذا او باید تو فضای عدم الدلیل حرف بزنه، با عدم الدلیلش هم احتیاط افتراء نیست، اما با عدم الدلیل براءت افتراء است. میشه تقریر استدلال هم یه تیکر بکنیم تا جوابش هم بدیم. تمام کتاب احتج للقول الثانی یا احتج للقول الثانی و هوا وجوب الکف اما یحتمل ارشاد بالعدلت الثلاثه کتاب و سنت و عقل. فمن الکتاب فارفتان، دو دسته آیه از کتاب مورد استدلال قرار گرفته. دسته اول احداه ما احدت طائفته ما دل علا النهی عن القول به غیر علمه، دسته روای آیاتی که دلالت دارن بر اینکه قول به غیر علم منهی عنه. چرا به غیر علم منهی عنه؟ فان الحکم به تثبیت الشارع لمحتمل القول و تثبیتش نیست مانع نفی. اگر تو قائل به براءت شدی یعنی قائل شدی به ترخیص شارع، ترخیص استناد به فاعل داده شده ها، یعنی شارع ترخیص داده است در کجا؟ در شبهه تحریمیه. این قول علی الشارع به غیر علم، و اصطراع على الشارع حيث انه لم يغزن تو خداوند متعال که اجازه نداد که ما خودت میگه شبهه هست میگه فقدان دلیله. خب حالا جواب و داری ارزاده که علا اهل احتیاط بعد اصولیین و براعتیین جواب دادن به احتیاطی به این شکل که چی؟ که چی؟ تقریرش نکرده از بیرون مفروض گرفته که چی؟ خوش شمایی هم که میگید احتیاط قوله به غیر علمه اینو نگفته جوابشو میگه لأنما لا یعنی اشکال وارد نیست این اشکال چرا؟ لأنما لا یحکمون بالحرمه اونا که نگفتن خدا حرام کرده انما به جای که حکم کنن یترکون هادی عزیز تج فعله حکم مجتهد نیست نمیگه من حکم میکنم به احتیاط که بعد بگیم پس حکم یعنی خدا گفته میگه نه یترکون علی احتیاط اخباریین ترک میکنن لاحتمال الحرمه شاید حرام باشد ببینید تقریرش رو بیرون گفتم یعنی اگر حرام باشد آقا حمزه خود تو ترک کردی اگر مباهم باشه ترخیص داشته باشی ترخیص جایز و وجهه میشه به انجام بشه میشه انجام نشه بازم تو ترک کردی پس ما نسبت به اون نمیدیم ما داریم احراز موافقت با اون میکنیم در عمل غیر از اینه که به اون نسبت داده بشود لذا و هذا به خلاف الارتکاب اما تو براعت جور نیست فإنه لا يكون الارتكاب در براءة إلا بعد الحر بالرخصة والعمل على الإباحة راهي براية بعد
تقوی انشاءالله به برکت و مبارکی و
تو قوم معمولا طلبه ها ملبس موقت هستن حالا نمیدونم آقای قربانی هم تو عیسی تبلیغی میرفته یا میپوشیده یا نه نه تو قوم آخه معمولا طلبه ها پای 3-4-5 تبلیغ میرن بعد تو ایام تبلیغ لباس میپوشن لذا یه حالت مثلا جدیدی نداره یک دفعه بله تقریبا چند دقیقه الان نه رو بیم یه 35 دقیقه دیگه چشم
از اشاره کردن دیدی که
نه اشاره کردن که گفت تا چه طول میکشه کلاس گفتم که 35 گفتم من میرم که اتاقتون میشینم من بفرمایید عرض محضر با سعادت شما فإنه لا یکون الا بعد از گفت دسته دوم آقا این دسته اول تمام پس که وجه اول استدلال به کفا دسته دوم آیاتی که امر به اتقاء دارن اما اتقاء حد اکثری حد اکثر هم دو جوره در آیات حد اکثر مطلق حد اکثر نسبی بعضی از آیات دارد اتقوا الله ما استطعتم هر چقدر بتونید این میشه حد اکثر نسبی بعضی از آیات اتقوا الله حق تقاته حد اکثر مطلق که حالا خودش باید بحث انسان شناسی بشه حد اکثر مطلقش چجوریه اینا خیلی بحث بحث اصولیمون نداره خب حالا آقا کسی از این آیات برای احتیاط استفاده کرده تا حالا یعنی اولین استنباط شما میگه بله شهید اول هم از این آیات استفاده کرده کجا استفاده کرده؟ موضوع مهمه دوستان عزیز چون هم خلاصه بگم بگذارم دقت کنید شهید اول در مسئله قضا نسبت به صلواتی که احتمال فسادشون وجود داره. شهیدی دیگه مثلا یکی از علما میگه مرحوم آقای جوجردی علی الله مقام و شهید چند بار از نمازهاشو مثلا قضا کرد دوباره. خب این که معلوم الفساد که نبوده، نمازهای گذشته محتمل الفساد بوده. بعد اینجا احتیاطاً خواسته نمازهاشو قضا کنه برای صحت این احتیاط، شهید اول به این آیات توسل کرد. چرا این رو با این شکل گفتم؟ تو پرانتز میگه چون خواهد سریع بگذاریم، پس مورد مورد استحبابه، مورد مورد وجود این رو فقط داشته باشید گوشه ذهنم. اما بالاخره کی از این آیات برای احتیاط استفاده کرد؟ شهید اول. بخونیم عبارت رو. ول اخرى ما دل آن آیاتی که دل به ظاهر دلیل علا لزوم الاحتیاط، لزوم الاتقاء. تقوا از ماده وقایه، وقایه یعنی محافظت کرد، سپر گرفت دستش، حفظ کرد خودش رو و تبرع. خب کی اینطوری استدلال کرده؟ مثل ما ذکره و شهید الاول فی ذکرا فی خاتمت قضاء الفوائد. میدونیم بحث قضاء الفوائد جزء سخت جاهای فقه هست. آره، لذا قدیم رساله می نوشتن محمد جان به نام سر المواسعه و المضایقه. مواسعه یعنی قضا وقتش موسعه تا آخر عمر، مضایقه یعنی قضا وقتش ضیقه تا حد اولین وقت امکان. بله، من دست خارجش رو خدمت آیت الله سبحانه خوندم کل بحث قضا قضا ثوابت رو. روایت هایی هم اونجا داریم که بچه علانی ها هست، بچه از بوده کتاب شهید سعید یاد میخونه، کتاب های صد یاد میخونه، تو فضا کلام و علوم عقلی و اینا هم هستن. یه روایت هایی که ببینی ناخودآگاه مثلا اعصاب خراب میشه، میخوای فوش بدی به خودت، احساس میکنی شبه کلامی توی روایت هست. بعد میشه از فقه هم اشکال کلامی به روایت نگرفتن، دارم باش سخت فقهی میکنن. روایتی چیه؟ مثلا پیغمبر اکرم خوابش برد نمازش قضا شد. اینا جز مهمترین روایات بحث مواسعه و مضایقه هست. روایت بعد شما تو آن اول میبینیش میگه آقا این اشکال که غلط روایت. هنو حرف نزده یه در نگاه میکنی میگه استدل لبه یه شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ توسی از بالا تا پایین تا اتایی هم به راه آزاد. بله، خلاصه بله، فکره یه قشنگی هم تو او روایت داره. پیغمبر اکرم میگه بلال رو گذاشت برای که بلال همه رو بیدار باش بده از قذبه برمیگشتن. بس بلال هم خوابش بود، آقا رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و علی آله بیدار شدن، آفتاب شروع کرده بود و بلال با ناراحتی گفتن بلال تو چه کردی؟ که آقا قربونه تو خدایی که خواب کرد تو چشم تو چشم برم خواب کرد و چکام کرد خوابم کن. این فترش خیلی قشنگه واقعا. خلاصه جای سختیه، میخوام بگم حتی روایت هاش هم سخته، یعنی تو کلن جای سختیه این بحث قضاء فوارث. لذا میخوام بگم این احتیاطی یه چیز آبکی نیست. این احتیاطی شهید اول گفته تو اونجا اصلا ممکنه کل قصه به احتیاط برسه. جون هم سعی چی گفتی؟ بگو دوباره بگو. بالاخره فتوا داده بهش بوا نه این فرا بنده با فتوا فقط یادآوری کنم جای سخته. آره من نه نه به همین قسمتش فتوا میده، به همین قسمت خود خوده قسمتی برور نداره خودشه. حالا باید سخت کنم میگم کلا جای سختیه تو فقه، جای آسونی نیست. هر جا دیدید فقها علیهم الرحمه رساله مستقله می نویسن. مثلا یه فقیهی مثلا یه کتاب فقیه نوشته، مثلا یه کتاب فقیه کامل شرایع نوشته، مثلا بعد اومده مثلا نوشته رسائل، یه مثلا حتی رساله مستقل تکنگاری افراد استقلال، بعد مثلا این موضوع مستقل نوشته. بدونید اینجاها جای گردنه که میارزیده، مثل بحث علم اجمالی، فروع علم اجمالی جای مهمیه و سختیه. فروع علم اجمالی خیلیش فرضیه، اینجا جا مثلا الان بحث دماغ سلاف دماء سلاس حیزون نفاظ استعازه چون بسیار سختی آخوند و خراسانی علل لا مقامه رساله مستقل داره، رساله مستقل آخوند نوشته، شیخ مفید رساله داره احکام النساء مثلا، یا مثلا همین بحث مواسعه و مضایقه که محقق کرکی رساله مستقل داره براش بوده، مثل مثلا فعالی رضا لحنت الرضا لحنت این با جزء گردنه هاست بکر جاهای خیلی مهم و سخته، مثل مسئله خدمت شما عرض کنم، مثل مسئله قبله، خود قبله، جهت قبله، جهت القبله ملاکش کیه؟ یا عرض محضر و سعادت شما. خب شهید تمسک کرد در فی خاتمت قضاء الفوائد. خب آقا برای چی تمسک کرد؟ لدلالته، برای لدلال یعنی دلیل آوردن، علی مشروعیت الاحتیاط، احتیاط مشروع است، فی قضاء ما فعلت من الصلات، آن نمازهایی که انجام شده است، اما المحتمله فی الالتزام، آدم احتمال میده مشکلی پیش بوده. اینجا دوستان عزیز چرا میگه مشروعیت؟ یادتون بیاد اینو شما توی علم اجمالی هم خوندید، نه صلات قصد وجه و قصد تمییز و قصد قربت میخواست پیش اعلام قدما ما و متأخرین فقه، بعد اون موقع شما باید دلیل شرعی داشته باشید تا بتونی قصد صلات کنی، و الا اگر این نماز قبلیت مجزی بوده، شما تو کتاب الاجزا خوندید، تو باب الاجزا خوندید، وقتی نماز صحیحه امر ساقط میشه، وقتی امر نداری چجور قصد امتثال امر کنی؟ برای نماز دوم لذا بدعت و حرام. حالا برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، ما مرتضی باید برای این نماز دومی که میخوایم بخونیم امر بسازیم، امر بتراشیم، امر اول باب اجزا گفته شد، وقتی عملت و مطابقت و المعتیه به المأمور به دارد امر اول ساقطه، اگر مطابقت احراز نشه که ساقط نیست، باب نماز رو بخونی رو باره. فرض اینه که تو خوندی مطابقت المعتیه به المأمور به هم حاصل شده، وقتی حاصل شده امر ساقطه، وقتی امر ساقطه امر نداریم، وقتی امر نداریم قصد امتثال امر امکان نداره. حالا یه بار مشکل قصد امتثال امره، یه بار وجه، یه بار تمیز، اینا همش باید مورد بررسی قرار بگیره. حتی اگر گفتیم آقا ما وجه تمیز معتبر نمیدونیم، فرض کنه میدونیم، اما قصد امتثال امر که هممون میدونیم، میخال تو اصول فقه خوندید گفتید عبادیت، عبادت به چیه؟ به قصد امتثال امر، نه با قصد قربت، نه فی انحاء قصد قربت. اصول فقه نگاه کنید، قصد قربت انواع داره، بعد گفت که اما الحق اونیش که معتبره قصد امتثال امره، تو امر نداره، امر که نشه میشه بدعت، میشه حرام میشه، پس ما باید مشروع کنیم این نماز را، همین نماز احتیاطی رو. چجور مشروع کنیم؟ امر بسازیم براش. چجور امر بسازیم؟ با روایات احتیاط، اتق الله حق تقاته. فقط خصوصی گفتم گوشش بنویسید که این چیه؟ استحبابیه، حواستون به این باشه، بعدا به درد بخوره. در حالی با ترتو اومدن امر بسازن دیگه، یادت بیاد ترتو، ترتو برای چی درست کردن؟ برای که امر بسازن. خود مدرسن فایل به این نبود، سعی کرد یه طوری کاری کنه، اصلا اون دعوا برای چی درست شد؟ حالا ترتو نه یه را دیگه، اصلا چرا این روزه رو خوندیم؟ که امر بسازیم، که بگیم اگر اتیان به امر کردیم، اتیان به امر کردیم، حالا مهم به فعلیت بیرسه دوباره تو امر از راجب قسم سال امرو چی انجام بدیم؟
آجا توی
استفاق قسم سال امر بزنیم بزنیم؟ جانم بحث بدعت باشه حرامه، اینجا استحبابی وجود داره، پس میخواد امر بسازه با اتق الله. خب وریه آیاتو حالا بگیم وجه استدلال، قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم اتق الله حق تقاته، بسم الله الرحمن الرحیم جاهدوا فی الله حق جهاد، جهاد به معنی اهم دارد میگیرد دیگه، نه جهاد به سیف ظاهر فقط، جهاد یعنی تلاش در راه خدا، یعنی سبیل الله. حالا شهید اولی تو تمسک کرده یارا، ببینیم مثلا نظر کنه، میخوام ببینیم شهید اول اینطوری گفته، خب ابو شیخ میگه خب علاوه بر این دعایه ما چیزایی دیگر داریم و نحوه هماس دلاله علا وجود احتیاط با این سبک استدلال آیات دیگر هم داریم مثل چی؟ فتق الله مستطعتم مثل چی؟ قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. خب آقا بچه استدلالشو بگی مراد از هلاکت نباید بشه ضرر دنیوی ها، یادتونه قبلا خودش ضرر دنیوی شو به موضوعی است در دمون ضرر اخروی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی خودتون به عقاب وارد نکنی. و قوله تعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله و رسول. آقا بعد استدلال قسمت اخیر آیه ردوه الى الله و رسول، اگر یه چیز تنازعتون نفهمیدید حق قضیه چیه بگید خدا میدونه، ردوه الى الله و رسول، چه معنی که توقف کنید احتیاط کنید. درست شد؟ خب تمام. جناب شیخ اعظم حالا شروع میکنه جواب دادن. حالا دست ما نمیرسه باید خواب رو بپرسی. خواب رو بپرسی یعنی چی؟ یعنی اجوار خودت حرفی؟ نزد. خب میدونم نه جمعه باید نهاز کن قبول آخری چی میشه؟ نموش حرف درسته نه که غلطه یکم چون واضحه دیگه نمیگیرش به چند نفت میشه چند نفت خونشون جفت خونه امام صادقی که برن سوال کنن فرق میگه که تعالی مشکلی براش پیش اومده داره تو مصر زندگی میکنه چی هست؟ چی کار کنه مثلا؟ مستحضری دارن چه حضی کنه؟ لذا فراد دوما یک طرف خود بری احتیاط شیخ میگه بابا از این جز آیات زیادن تو قرآن تمام شد؟ خب حالا شیخ اعظم جواب میده به این جواب به این آیات دوستان از این جواب جوابش اول شیخ همه بهش اشکال کردن تقریبا یه مقدمه من جوزی میدم بعد جواب رو میگم دیگه همه اشکالا دفع میشه با هم اراحت کنید. ببینید دوستان حواسها با من هست یکم سخت میشه ها اما چون میخوام مطلب دقیق و صحیح بمونه مجبورم بگمش. ببینید آیات عنوانشون عنوان عامه اتقوا الله، آیه وارد تو مورد بحث ما همزه جان نیست، مورد بحث ما چیه؟ شبهه تحریمیه. آیه نگفته در مورد شبهه مطلقا یا نگفته در مورد شبهه تحریمیه توقف کن احتیاط کن، آیه مطلقه گفته اتقوا الله. اتقوا الله موارد منصوص و دلیل هم میگیره. آقا مثلا خدای عالم به من گفته که آقا تحقیر نکن دیگرانو، من شل میام توی قصه شخصیم با هم گرده گرفتیم حواسم نیست بعدی که توی اتقوا الله خدا بذار خواهم میگم اتقوا الله خیلی دائرش وسیعه، تمام عوامه رو نواهی رو محتمل الامر رو محتمل النهی رو همه جا رو میگیره. آقا روایات یادتون بیاد گفت که روز قیامت از جوان از سه چیز سوال میشه تو صحرای محشر. یک، جوانی تو در چه راهی مصرف کردی؟ وقت تو چجور طلب کردی؟ در حالی که این امر استحبابی بود ها، الذین هم عن اللغو معرضون، اعراض از لغو وجوب شرعی نداشته، اما اتقوا الله اون رو هم پس اتقوا الله مثل سار و الا مغفرت بود تو دلالت امر وجود میخوندیم سار و الا مغفرت رب بکن، مغفرت اهم از واجب و مستحب و ترک حرام و ترک مکروه و حتی انجام مباح به انگیزه قصد قربت، پس دائره خیلی وسیعه. خب حالا که دائره خیلی وسیع شد شما میخوای از آیه به این دائره وسیع برای چی استفاده کنی؟ برای ما نحن فیه. تو ما نحن فیه چیه؟ شبهه حکمیه تحریمی هست. آقای زینالی اگر ما یه روایتی میداشتیم که اون آیه این آیه اعم، ببین آیه خیلی اعمه، آیه جهان شموله، آیه تمام شرع رو میگیره اتقوا الله، اگه یه روایت داشتیم، روایت میمد آیه رو دوش خودش میومد منحصرش میکرد، منطبقش میکرد رو شبه تحریریه، با هیچ مشکلی نداشتیم. میگفتیم روایت معین، مفهوم دارم چه حرف میکنه؟ آقا چی شد که آیه رو آوردی اینجا؟ بخاطر این روایت. از جیب خودت نبود، استظهار خودت نبود، اما چون الان استظهار فقیره که آیه داره در اینجا منطبق میشه، یعنی اخباریه. امام معصوم که نگفته، امام معصوم کلا خداوند متعال قرآن کل آیه رو گفته. اینجا آیه یا باید همه قواردش رو بگیره یا باید همه رو مطیقه رو بگیره. محسن هم این لحظت افتاش بخشه خیلی ممنون قربانه لطف کردی چه بخشی دست شما درد نکنه زنجه یا خیلی جانم
این پرای شارش هم نشونه دست شما
تبرک
کردی.
آقا پس دقت کردی آیه اطلاق کلی داره. حالا اینجا شهید آقا با این مقدمه ای که گفتم حالا بیم سراغ حرفشه. شیخ میگه ببین بزرگوار، تو اگه بخوای به کل شیخ نگاه کنی یه دائره اعم داری، میشه کل شر. کل شر یعنی اعم از الزامی غیر الزامی، غیر الزامی یا اعم از مستحب و مکروه که خود این جهت فلش دارن، یا مباه. مباه هم با قصد قربت میاد تو محدوده استقلا قرار میگیره، الزامیات هم میاد. بعد علاوه در این یه دائره کوچیکتری داری به نام شبهات. شبهات یه دائره کوچیکتری داره به نام حکمیه ها. حکمیه ها یه دائره داره به نام تحریمیه. اگه شما میخوای اتق الله و به قدر و ای تطبیق کنی، فلیه کن که رو این هم تطبیق کنی، فلیه کن که رو همش هم تطبیق کنی، فلیه کن که رو همش هم تطبیق کنی. خیلی خوب مدعوانه داری اگه واقعا منتظر باید اگه تالیفا صدا که یکی یکی میشماری. اما فقط این هم قبول کن از من. شما ببین یه بار یک روایتی، یک نص شرعی، یک دلیلی میاد آیه مطلق رو روی حسه ای از این دایره میبره. سبب چیه مرتضی؟ اگه گفتیم آیه مجمله میگیم قدر مطلقاً اینجاییه که این روایت گفته میگیره، اما وقتی دلیل خاصی که نداریم برای شبه تحریمیه که اومده باشه توی روایتی توی آیه دیگه ای آیه مطلق رو منحصر کرده باشه، یا نمیگم منحصر، حداقل منطبق کرده باشه، سر شبه تحریمیه نداری؟ تو داری تطبیق میدی؟ خب تو که ملافت دستت نیست، پس تو اگه داری تطبیق میدی یعنی داری میگی به اطلاقی شامل این مورد هم میشه. خب اگر توسط کردی به حد وسط به اطلاق آیه، اطلاق آیه فقط شبه تحریمیه رو نمیگیره، بقیه موارد هم میگیره. آقا اینو قبول کردی؟ خب شیخ میگه حالا که اینو قبول کردی میگیم پس آیه باید دلالت بر احتیاط تو شبه وجوبیه هم بکنه. آیه باید دلالت بر احتیاط تو شبهات موضوعیه هم بکنه. شما قائل نیستی؟ هیچ که هم قائل نیستی میخونی؟ هیچ دلیل خاصی نداری؟ هیچ دلیل خاصی نداری؟ نداری؟ هیچ دلیل نداری؟ پس شما حد وسطتون اطلاق، اطلاق هم تحریمیه رو میگیره هم ایزانه میگیره. اون مقدمه اول رو گفتم که اطلاق درست فهم بشه. خب بخونیم عبارت رو. والجواب اما عن الآیات الناهی عن القول به غیر علم. خب جواب اول، مضافاً الى نقض به شبهت الوجود و شبهت موضوع، شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه، شما با چی میخوای از آیه بکنی بیرون؟ دلیل ندارید. اگه حد وسط برای اینجا اطلاق باشه، اطلاق خود دوتا رو میگیره. دوستان این جواب خیلی جواب مهمیه. معنی توضیح هم برای یه جمله بود. تمام شد؟ تمام شد؟ بریم مبدا رو بعدی، بریم جواب رو بعدی. شیخ میگه آقا شما استدلال اول چی بود؟ قول به براءت افتراء علی الله، چون خدا نگفته تحریف. تا کجا میاریدی که خدا گفته تحریف؟ این بدعت تشریع افتراء علی الله، دروغ بستی به خدا. جواب میگی ما افتراء نبستی. آقا شارع دو تا حجت لله علی الناس حجته، یکی عقل یکی نه، این دوتا بیان و حجت من قبل شارع. اگر من یه چیزی رو بخاطر حجت عقلی یا حجت شرعی بشار نسبت دارم، این دیگه افتراء نیست. قبول؟ میگه بله. میگیم خب در ما نحنفی فرض ما اینه که آقا تو رو خدا با من باشی، فرض ما اینه که ما گشتیم و دلیلی بر حکم شرب توتون پیدا نکردیم و گشتیم دلیلی بر وجوب احتیاط هم پیدا نکردیم. اگه دلیل بر وجوب احتیاط پیدا کنیم بله، اون فرض اینه که ما گشتیم دلیلی بر وجوب احتیاط هم پیدا، پس نه بیان عام پیدا کردیم اشتره بر شرب توتون، نه بیان خاص پیدا کردیم اشتره بر شرب توتون، نه بیان عام پیدا کردیم احتیاط پیدا نکردیم. وقتی پیدا نکردیم اینجا قبح عقاب بلا بیان جاریه و من بخاطر قبح عقاب بلا بیان میگم ترخیص. پس ترخیص بلا حجت و افتراء علی الله بله، این استدلال مقدمه ای داره. من باید واقعا تحصیل کنم و بیان خاص در شرع پیدا نکنم و بگردم بیان عام هم پیدا نکنم. حالا بگرد بیان خاص که نبود، بیان عام هم که داریم الان میگردیم تا نشونت بدیم. خب جواب اصلی فبعن فعل الشیء المشتبه حکمه، من که میخوام بگم این کار رو فعل انجام بده، ترخیص داری انجامش اشکال نداره، کدوم کار؟ المشتبه حکمه. خب به چه قرینه، به چه دلیل، به چه حجتی؟ اتکالا علی حجته، اما حجت عقلیه. او حجت عقلی چیه؟ قبح العقاب من غیر بیان. آقا این دلیل از کجا اومد؟ از متفق علیه بین المجتهدین و الاخبارین کبرا، یعنی قبح عقاب لا بیان، تا حالا هیچ کس تو فقه شیعه رد نکرده. برمان احنا که من مدعی هم گشتم بیان عام و خاص پیدا نکردم، پا مجربه این دیگه لیتا من الافتراء و قول به غیره بس تواش. نکته دوم، خب بریم سراغ دسته دوم آیات. آقا دوستان دسته دوم شهید اول به خودم آیات تبسط کرد استغفرالله، خود شیخ چند تا آیه دیگه هم اضافه کرد. شیخ میگه اون ذات رو به عیجت و ملت تعلق کرده بذار کنار، اون یه بحث خصوصی دارن در موردش، اما بقیه استغفرالله ها بقیه عمومات، شیخ میگه او عمومات اونها اولا برای استحباب بوده، اونا برای استحباب اومده. ثانیا در ما نحن فی قول به ترخیص منافی و تقوا نیست. توضیح روزانه دو تا جواب توضیح بدم. مثلا در این که اولی رو توضیح بدم باید یادتون بیارم الموجب اوامر، یادتون بیاد دو تا آیه آوردی که دلالت بر فور داشتن، یکی سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اعدت للمتقين. آیه دو فاستبقوا الخيرات. خب تو آیه اول سارعوا الى مغفرة، چجور میخواد دلالت بر فور داشته باشه؟ میگفتن که سارعوا فعل امره، دلالت بر وجوب سرعت و مسارعت داره. مسارعت به چی؟ به مغفرت. منظور از مغفرت، مغفرت فعل الله، واقعا نمیتونی فعل خدا رو به سمت مبادرت کنی، یعنی اسباب مغفرت. اسباب مغفرت چی هم؟ واجبات الهیه. این استدلال بود. ما چجور جواب دادیم حمزه؟ گفتیم اسباب مغفرت اهم از واجبات و مستحباته، بعد معنا نداره که یه چیزی خودش مستحب باشه اما انجامش وجوب فوری داشته باشه. پس در واقع به چی تمسک کردیم آمدی عزیز؟ به دایره اسباب مغفرت که خیلی وسیعه. شیخ اینجا همونه میگه، میگه اتق الله دایره تقوا احکام غیر الزامی رو هم میگیره. وقتی دایرش اینقدر وسیعه، اتق الله چون میخواد به اطلاقی در مورد همه حرف بزنه،
و ضعیف‌ترین افراد احکام غیر الزامی و مستحبات است، پس اتقوا الله وجوبی نیست. اتقوا الله یعنی فی کل امرن به حسبه، نه اتقوا الله وجوبه. چون معنی داره اتقوا الله وجوبی باشه اما خود تکلیفه
مستحبی باشه.
افتاد آقا؟ میگه اگر اینو کسی بفهمه، ما تو متعلق اتقوا الله چه چیز داریم؟ احکام الزامی، احکام غیر الزامی، شبهات. ما تو دایره اتقوا الله چه چیز داریم؟ نمیشه اتقوا الله برای همش وجوبی باشه. اتقوا الله فی کل مورد به حسنه. حالا که اینو فهمیدی، تو مورد شبهات اتقوا الله با جواز میسازه، چون ما جواز با قوه قابله بیان اثبات کردیم، جواز با کل شیء لک مطلق اثبات کردیم. پس اتقوا الله در اونجا با جواز میسازه. مثل که خود آقا ما بگیم اتقوا الله، پس آقا از اینم باید احتیاط کنیم، بعد شعار میاد یه حلاله، اشکالی نداره. چه موقع انجام دادنش خلاف تقوا؟ نه، اینجا هم اینطوره، ترخیص داده خودش. تمام شد آقا؟ این نسبت به این دست آیات بخونیم. و اما ان، یعنی اما جواب و ان ما ادا آیت تهلکه، دسته دوم آیات فقط آیه لا ترکو بذار کنار. خب چی جواب میدی؟ جواب اول یک، طب منع منافات الارتکاب، ارتکاب اون مشکوک لتقوا و المجاهده، منافات با جهاد و تقوا نداره. گفتم چرا منافات نداره؟ چون ما با کل حجت معتبره داریم عمل میکنیم، خود قابل بیان داریم، از جیب خودمون نیمدیم که انجام بدیم. نه، خودش دقیق اول هم گفت ان نقایته ها از دلاله علی رجحان علی مستش عدد هشتهیر. آیه فقط در اصل استحباب و رجحانه، آیه دلالت بر وجوب نداره. رضا تأکید کن وقتی دائرش حتی احکام غیر الزامی رو میگیره، دیگه معلوم میشه نمیتونه اتقوا الله نمیتونه الزامی باشه. خب بریم سراغ آیه آخر، لا ترغو بعیدیه کن الست، لا ترغو بعیدیه کن الست تهلکه. شیخ می آقا این هلاکت که میگید چه معنایی داره؟ مثلا هلاکت ضرر دنیوی یا ضرر اخروی؟ اگه ضرر دنیوی باشه، قبلا گفتیم ضررهای دنیوی شبهات موضوعی هست، هیچ کسی قائل به احتیاط نیست، حتی اخباری نیست. اگر منظورتون عقاب باشه، پس لا توقو بعیدیتون علت تعلقین، خودتون به عقاب وارد نکنید و نندازید. خدا اینجا قطعا عقابی نیست، چون اصولی که میخواد بگه براعت یعنی اون چیز خودش بود در بیاره یه چیزی به نام براعت، بخواد بگه شارع گفته. حالا شارع یا با حجت عقلی گفته یا با حجت نقلی. و اما عن آیت تهلکه فبعن الهلاکه به معنی العقاب معلوم العدم، حالا اینجا عقاب نداریم چون براعت رو بذاریم با دلیل میگیم، و به معنی غیر العقاب میشه امر، میشه ضرر دنیوی. این یکون و شبهت و موضوعیت شب موضوعیت که بکنیم لا یجب و شبهات موضوعیت اجتناب بده اتفاق هم اصولی این و هم اخباری. رفقای عزیز من یه دور خلاصه میکنم، حواسا باشه. ببینید ما الان وقتی داریم ادله احتیاط رو میخونیم، نه ما از عهده ادله براعت خارج شدیم. ادله براعت ما دو دسته دلیل به ما دادن. دسته بالایی و قویش این بود که حتی اگر روایتی و دلیلی بر احتیاط قائم بشه، این معارض میشه باشه. دسته پایینیش این بود که اگر ما ادله احتیاطمون از کار افتادن، عدم البیان براعت سازه. حالا شریف میخواد هر کدوم از ادله احتیاط رو وزنی کشی کنه، ببینه این دلیل احتیاط میتونه بیان برای احتیاط باشه یا نه، به طوری که دیگه قوه اقابه بلا بیان از کار بیفته. اگر افتاد و بیان برای احتیاط شد، بعد رابطه که باید با اون دست قضیه براعت بپنجید. شیخ میگه این آیات که عمومیان و اطلاق دارن و حتی مستحبات هم میگیره، اینا اصلا نمیتونن بیان برای شبهه باشن. اینا نسبت به کل شرع هست، اما کل شرع فی کل موردن به حسبه. حالا فی مورد حکم وجوبی معلومه، فی مورد حکم تحریمی ترکش معلومه، فی مورد شبهه چی؟ ما الان داریم فی مرده شبه رو تحقیق میکنیم، بعد استقلال رو حلط میاد. پس اینها بیان برای وقت ما نحنفی ما، پس حتی در مقابل قوه عقاب بلا بیان نمیستن، تا چه برسه بخواهد مقابل حدیث رفع و حدیث مرسله صدوق بیستن. این دسته اول. دسته دوم روایات هست و من از سنت طوائف در سنت هم روایات داریم. احدا دسته اول مادلن اون روایاتی که دلالت دارن علا حرمت القوم حرمت العمل و غیر العلم، باز شدن مثل همون عمل الله تفترون مثل دسته اول آیا شیخ بگی خود هست. این هم دسته اول فقط روایات هست، اونا آیه بود اینا روایات و قصده هر جواب هم موضوع کرد فل آیا. ما گفتیم ما که میخواییم بگیم براعت قول بلا علم نمیخواییم بگیم، به حجت معتبره داریم بگیم. دسته اول تمام. دسته دوم قصدانیت و مازل لعلا وجوب تلقف اندر شبه. این روایت ها خوب هست، مازل لعلا وجوب تلقف اندر شبه. سعید جان چرا خوب هست آقا؟ بخاطر اینکه موضوعشون شبه هست، یعنی تو کل شهر گفتم سه دسته داریم، احکام الزامی، احکام غیر الزامی، شبه ها. این موضوعش خود شبه هست. اما محمد بگو شبه اعم از موضوعی حکمی، حکمی اعم از تحریمی وجوبی. حواسمون باشه دائره بحث رو. خب اما اینا میگن توقف کنید در شبه ها. دیگه کجا توقف اندر عدم العلم؟ بدید به سید محمد بگرد. خب چرا یه وحیه از جهت عددی لا تحصا کسرته به شمارش نمیان اینقدر زیاده؟ آیا آفدادی به شمارش نمیان یعنی چی؟ یعنی تواتر مضمونی داره دیگه، بحث سندی نمی کنی. یعنی این مضمون اینقدر متواتره شما وسوق داری قطعا یه مضمون این چنینی از امام نموشو کنی. بذار که بحث سندی داره در مورد روایات. خب فقط بحث دلالی داریم. آها روایتی که میگه وجوب توقف، وجوب توقف چجوری احتیاط به تو میده؟ چجوری از وجوب توقف احتیاط میفهمی؟ بیا خب وجوب توقف یعنی چی؟ یعنی وجوب ایستادن، حرکت نکردن. بیگه استعمال کناییه، نه هر ارتکابی به معنای حرکت کردن و عمل کردنه. وجوب توقف یعنی کنایه از این که عمل نکن. خب عمل نکن یعنی احتیاط همه شما بخواه در مقابل ترخیص که عمل کردن و انجام کاره. و ظاهر توقف مطلق این که گفت وجوب توقف که قیدش نزد توقف مطلق بدون قید از سکون و عدم المضی علل فعل بیش کاری انجام نده. این معنی یعنی چی؟ کنایتن از عدم الحرکت. خب حرکت به چیه؟ به ارتکاب الفعل. پس که انده کسی که قائل به براعته میخواد فعل و مرتکب بشه حرکت کنه، شاربش گفته حرکت نکن، یعنی فعل رو انجام نده. پس اینا مقابل ادله براعت هم. خب حالا دلائلتون چی هم بشمارید؟ نه 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 یه ادار وقت دادنش این داری فردا سلام الله علیه وسلم.